سلام و صبحتان بخیر. ساعت 5:03 صبح به وقت افغانستان شد. به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق قیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. چندین کشور غربی از سقوط رژیم بشار اسد به عنوان تحقق عدالت یاد کرده و گفتند که مردم سوریه از رنج و مصیبت نجات یافتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شده که رژیم اسد ده ها هزار نفر را شکنجه کرده و به قتل رسانده و سقوط این رژیم را فرصت تاریخی برای مردم سوریه دانسته تا آینده بهتری برای خود بسازند. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی که کشورش به بیش از 1,200,000 پناهجوی سوریه پناه داده، بشار اسد را مسئول کشتار هزاران انسان بیگناه دانسته و ابراز امیدواری کرده که سوریه به صلح و ثبات برسد. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا هم بر حل سیاسی بحران، تأمین صلح و ثبات و حفاظت از اقلیت‌ها و غیر نظامیان در سوریه تأکید کرده است. بر اساس گزارش ها بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رفتند و به این کشور پناه بردند. بشار اسد بیش از 24 سال بر سوریه حکومت کرد، اما بخش عمده دوره حکومت او با جنگ‌های داخلی، جنگ‌های نیابتی ایران و عملیات ضد تروریسم سپری شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که روسیه و ایران در موقعیت ضعیفی قرار گرفتند و روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود به نام تروس از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که به جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین پایان دهد و این اظهارات را در زمان بیان کرد که حکومتی بیش از نیم قرنی خاندان اسد در سوریه که مورد حمایت ایران و روسیه بود فرو پاشید و قدرت به دست مخالفان قرار گرفت. ترامپ گفت که روسیه و ایران از بشار اسد دیکتاتور سوریه حمایت نمی کنند، زیرا اکنون در موقعیت ضعیفی قرار دارند. با گفته ترامپ، روسیه به دلیل جنگ اوکراین و وضعیت اقتصادیش و ایران به دلیل جنگ با اسرائیل تضعیف شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان یا UNHCR میگوید که قرار است در زمستان جاری 175,000 تن از بجا شدگان داخلی کمک‌های زمستانی دریافت کنند. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که این کمک‌ها شامل کمپل، وسایل آشپزخانه و ترپال می‌باشد و با همکاری آژانس همکاری بین‌المللی توسعه چین و سفارت چین در افغانستان توزیع خواهد شد. این کمک‌ها در حال توزیع خواهند شد که در سال جاری حوادث طبیعی مانند سیلاب‌ها، باران‌های شدید و طوفان‌ها سبب تخریب خانه‌های بسیاری از مردم در برخی ولایات افغانستان شده است. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که مشکل تکنیکی برق وارداتی ایران حل شده و روند تأمین برق به حالت عادی بازگشته است. این در حال است که روز یکشنبه این اداره خبر داده بود که برق وارداتی از ایران به دلیل مشکلات فنی در داخل خاک ایران قطع شده و بخش بزرگی از مناطق ولایات غربی افغانستان بدون برق باقی مانده بودند. پیش از این صبح یکشنبه برق وارداتی ترکمنستان نیز با مشکلاتی روبرو شده بود. افغانستان 70% برق مورد استفاده خود را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. پیش از این نیز برق افغانستان عمدتاً به دلیل مشکلات فنی یا مالی از سوی این کشورها قطع شده که سبب ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده بود. و یک فیل افریقایی به نام سونیا که اخیراً پس از 15 سال جدایی با خواهرش ملاقات کرده بود، روز یک شنبه در پارک سفری کراچی در جنوب پاکستان از بین رفت. سید امجد حسین زیدی مدیر این پارک به خبرگزاری فرانس پرس گفته که کالبدشگافی در روزهای آینده انجام خواهد شد و تاکید کرد که سونیا در آخرین معاینه از سلامت بهتری برخوردار بود. سونیا و خواهرش مادو بالا در سال 2009 همراه با دو فیل دیگر از آفریقا به پاکستان منتقل شده بودند. در این مجله از اینها برایتان خواهیم گفت. طالبان با استقبال از سقوط سوریه به دست شورشیان به این گروه توصیه کرده که سیاست عفو عمومی را در پیش گیرند. در این باره گفتگو کردیم با غوث جانباز، آگاه امور بین الملل.
بسیار وقت است که هنوز با پایتوبی و اسلامی بپردازند.
برخی مقام های دور اول طالبان می گویند که سیاست های حکومت طالبان در برابر زنان برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.
در حالت دووس دستی روان دیچا ندخواه ندی اماراتی
وضعیتی که اکنون پیش می آید مورد پسند کسی نیست، نه وزرای اکثریت امارات اسلامی و نه مردم افغانستان.
و برگزاری دور ششم لیگ بزکشی افغانستان در کابل، اما رئیسان فدراسیون بزکشی برخی ولایت ها از خرید چاپندازان ولایتشان از سوی دیگر ولایت ها شکایت دارند.
اکثر ولایت ها پیزه دارا پلوانایشان نگرفتند. حاضیت میشید که هر ولایت قطع پلوان خودش قطع هست به خودش شیراغ میکد و مزدار و شیردار میمید.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می‌پردازیم به مطالب برنامه. حکومت طالبان به گروه هیئت تحریر شام پیشنهاد کرده که سیاست عفو عمومی را در پیش گیرند. هیئت تحریر شام که رهبری شورشیان سوری را در دست دارد و با تازگی در سوریه قدرت گرفته، از سوی آمریکا و بیشتر کشورها به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دمشق پایتخت سوریه دیروز به دست نیروهای شورشی سوری سقوط کرد. فائزه ابراهیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
وزارت امور خارجه طالبان سقوط حکومت سوریه و به قدرت رسیدن نیروهای شورشی به رهبری گروه هیئت تحریر شام را تبریک گفته است. در اعلامیه‌ای که شام یکشنبه از سوی این وزارت منتشر شده، در آن توصیه‌های چون در پیش گرفتن سیاست عفو عمومی، تعامل مثبت با جهان و ایجاد نظام همشمول آمده است. این در حالی است که انتقادات از سوی جامعه جهانی و فعالان افغان بر طالبان همواره وارد شده که با وجود اعلام عفو عمومی، صدها نظامی پیشین را بازداشت، محاکمه صحرایی یا اعدام کردند. هرچند طالبان مدعی‌اند که حکومتشان بر اساس خواست مردم و همشمول است، اما تنها اعضای خود را در مقام‌های کلیدی گماشتند. حکومت طالبان همچنین از تمام طرف‌های خارجی داخل در سوریه خواسته است تا با یکدیگر و با حاکمان جدید تعامل مثبت داشته باشند تا سوریه به سوی حکومتداری خوب، ثبات و امنیت پیش برود. گروه هیئت تحریر شام به رهبری ابو محمد جولانی روز یکشنبه کنترل دمشق را به دست گرفت و به بیش از نیم قرن حکومت خانواده اسد پایان داد. در شبکه‌های اجتماعی برخی از طرفداران حکومت طالبان با توجه به شباهت‌های بیرق و دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه میان طالبان و هیئت تحریر شام از سقوط حکومت سوریه استقبال کردند. ابو محمد جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام سالها در سوریه به عنوان رهبر القاعده فعالیت می‌کرد و در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار دارد. برای بازداشت او $10 میلیون جایزه تعیین شده است. طالبان نیز روابط نزدیک با القاعده داشته و رهبر پیشین این گروه ایمن الزواهری در تاریخ 31 جولای 2022 در کابل در حمله هوایی یک طیاره بی‌سرنشین کشته شد. با وجود پیشینه روابط نزدیک طالبان و هیئت تحریر شام با القاعده، بیرق و دیدگاه‌های مشابه، تفاوت‌های هم بین این دو گروه وجود دارد. با پیروزی هیئت تحریر شام، صدها خانواده سوری از ترکیه به خانه‌های اصلیشان بازگشتند و هزاران سوری که در کشورهای غربی مقیم بودند به دلیل سقوط رژیم اسد جشن گرفتند. اما برعکس با سقوط نظام جمهوری افغانستان صدها هزار افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. ابو محمد جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام در اولین روز ورودش به دمشق در مسجد در مورد پیروزی نیروهای خود سخنرانی کرد، اما با وجود بیش از 30 سال از حکومت طالبان هنوز بسیاری از مردم ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان را از نزدیک ندیدند و هیچ عکس و یا ویدیوی جدیدی از او در رسانه ها منتشر نشده است. احمد حسین شرع مشهور و ابو محمد جولانی رهبر این گروه پیش از تصرف دمشق در مصاحبه با شبکه CNN وعده داد که حکومت آینده سوریه بر اساس خواست مردم خواهد بود و هدف جنگان ها کسب قدرت نبوده است. و همچنان افزوده که به آزادی بیان هم متحد است و به نیروهایش اجازه نمی دهد که کسی را آزار و اذیت کند.
فایزه ابراهیمی بود که گزارش می داد. این در حال است که بسیاری ها سقوط حکومت اسد به دست شورشیان سوری را با سقوط نظام جمهوری در افغانستان به دست طالبان مقایسه می کنند. فایزه ابراهیمی در این باره گفتگوی داشته با غوث جانباز، تحلیلگر مسائل بین المللی، و نخست از او درباره شباهت ها و تفاوت های این دو گروه پرسیده است.
باشندگان افغانستان، تاریخ افغانستان، باشندگان سوریه و تاریخ سوریه متفاوت‌تر است از افغانستان. همچنان ترکیب قومی متفاوت‌تر است از افغانستان. البته که در هر دو کشور پیروان مذهب شیعه، مذهب سنی و سایر اقوام مثل کردها، سلاویها و همچنان پیروان مذهب ارتودکس و مسیحیت اونجا حضور دارد. و این فاکتور است که امی گروه تا حال خواه اکسترمیست حیات تحریر شام، یعنی در متن محتوی هنوز از این بس نکشیده. لیکن امی که شما اشاره داشتیم با همه این مصاحبه را به تشت میدم از امی کسی که بنامه جولانی است، در ادبیات که امروز یادم بکار میبرن تفاوت های زیاد نسبت به کانتردهای تبلیغ از اون دیده میشه. انتاق وزیری، تنوع مزیات، انتقال سلحامیز قدرت، این فیصد رزم دیانوز از حکومت تبلیغ و برژه بس از طریق تنزو پیش رفتن و گذار از اینی مرحله فرازندگی و بیمزنی که آل دستر پاسر سوریه دیده میشه. این تفاوت هاییست که بین طالب و این گروه، گروهی که حاکمتر از سوریه نسبت به دیگر گروه ها، به یک ترتیب طالبا خوشی را که اظهار می دانند من فکر می کنم یک خوشی کاذب است. بسیار وقت است که هنوز به پای خوبی و شادمانی بپردازند. در هر حالتش با جایی که ما می دانم تحلیل کنم وضعیت سوریه و ما در وجود سوریه با سفر خیلی مخصوصی می بشناسیم سوریه، در سوریه چیز مشابهی و طالبانیزمی که در افغانستان حاکم است لااقل به دورنمای نزدیک موضوع چیز نمیدونیم. البته دورپشتی موضوع دیدی اکسیمیزم امی گروه فعال بیشتر مطلب هست حیات تحریر شام، این در کل یعنی در مجموع در سازمان های اکسیمیستی مثل طالبان و حیات تحریر شام و القاعده و اشکر طیبه و جایش محمد و حتی تا بعد قسمت ها داعش، این سازمان ها تا حد زیاد شباهت های محتوایی دارند.
اکنون که این تغییرات سیاسی ایجاد شده، قرار است یک حکومت دیگر تشکیل شود و کلاً نظام تغییر کرده، چه پیامدهایی را بر کشورهای منطقه به افغانستان خواهد گذاشت؟
او امیر جغرافیای سیاسی تمام شب که میدونه تغییر میده. چرا؟ بخاطر از این که دنی جیجان گنجنگ داخلی در سوریه پیش از اون و حال فبیشی کاملا مبرهن است، روشن است. فاکتورهای خارجی به داخل سوریه بسیار فعال، چند کشور بسیار فعال به داخل سوریه، قبل از همه ایران، بعد از اون روسیه، ترکیه. البته که فعالیت های اسرائیل بجای خودش و همیشه سیاست هژمونیستی و مداخله گرانه را در کل بود در کشورهای که همسایه اسرائیل هستن داشته. ما میبینیم که دست و پای ایران بسیار ضعیف شده. فاکتور ترکیه برجسته‌تر شده، مداخلات ترکیه برجسته‌تر شده، مخصوصا در عقب ایلمی گروپ حیات تحریر شام. البته اداد منابع ایلم میگن، گرچه خود ترکیه از این انکار میکنن، روسیه یک از کشورهایی بود که کوشش کرد که نظام بشار اسد چون از سالهای متمادی دوران قدر بشار اسد حافظ اسد طرفدار کشور بود متحد نظامی و سیاسی سوریه بود در حال در یک تنهای قرار گرفت که او هم ادبیاتش بسیار نبود. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که ما درست است که ما حمایت میکنیم از حکومت بشار اسد، لیکن ما در این حال با سایر گروه ها هم میتونیم که داخل گفتگو باشیم. به این ترتیب با وضعیت طور است که این کشورها در سوریه زیده هم پس بگیم شد فاکتور خارجی به سوریه مثل که در افغانستان از ساکوی است دیده شده که این فاکتورها یعنی فاکتورهای خارجی جمع خود مردم سوریه به چی یک تعامل میتونه دست یازن.
ما برنامه را با تحولات سوریه ادامه می دهیم. بشار اسد رئیس جمهور مخروی سوریه به همراه خانوادهش به روسیه رفته است. برخی رسانه ها گزارش دادند که مسکو به دلایل بشردوستانه به اسد و خانوادهش پناه داده است. دمشق پایتخت سوریه دیروز به دست نیروهای هیئت تحریر شام سقوط کرد و اسد با خانوادهش از این کشور فرار کردند. سرنگونی حکومت اسد واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. فائزه ابراهیمی این واکنش‌ها را دنبال کرده.
خبرگزاری دولتی روسیه تاس به نقل از یک منبع در کرملین اعلام کرد که بشار اسد در مسکو به سر می‌برد و از روسیه پناهندگی سیاسی گرفته است. این منبع تایید کرده است که روسیه به دلایل بشردوستانه به اسد و خانواده‌اش پناه داده است. خبرگزاری‌های دیگری روسی از جمله انترفاکس و ریا نیز همین گزارش را منتشر کردند. از سوی دیگر العربیه به نقل از یک منبع در کرملین می‌گوید که اسد در مسکو است و روسیه به او و خانواده‌اش پناه داده است. این خبر ساعات پس از آن منتشر شد که رسانه ها گزارش دادند که تیاره شخصی اسد از رادار ناپدید شده و شایعات مبنی بر سقوط تیاره او نیز منتشر شده بود. سقوط حکومت بشار اسد واکنش های جهانی فراوانی را برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سقوط رژیم اسد را اقدام در جهت تحقق عدالت دانست، اما در عین حال به وضعیت نامعلوم آن نیز اشاره کرد.
در نهایت رژیم بشار اسد سقوط کرد. این رژیم در حقیقت صدها هزار سوری بیگناه را به طور وحشیانه شکنجه کرده و کشته است. سقوط آن یک گام مهم در راستای تحقق عدالت است. اکنون مردم سوریه فرصت تاریخی دارند تا آینده بهتر برای کشورشان بسازند. با این حال این وضعیت همچنان پر از خطر و مبهم است.
اولاف شولت صدر اعظم جرمنی که کشورش میزبان بیش از 1,200,000 پناهنده سوری هست، اسد را عامل کشته شدن ده ها هزار فرد بیگناه می‌خواند. شولت در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده، افزوده است که جرمنی به همکاری برای ساختن یک سوریه آزاد و صلح‌آمیز آماده است. کیر استامر صدر اعظم بریتانیا گفت که مردم سوریه سالها تحت رژیم اسد رنج بردند. استامر بر ضرورت یک راه حل سیاسی برقراری صلح و ثبات و حفاظت از اقلیت‌ها و غیر نظامیان تاکید کرده است. بشار اسد از تاریخ 17 جولای سال 2000 تا 8 دسامبر سال روان میلادی بر سوریه حکمرانی کرد و پس از پدرش حافظ اسد که از سال 1971 تا سال 2000 بر روسیه حکومت میکرد به قدرت رسید. بیشتر دوران حکومت بشار اسد با جنگ‌های داخلی، حملات داعش و جنگ‌های نیابتی ایران سپری شد. حکومت او عمدتاً از حمایت‌های ایران و روسیه بهره‌مند بود، در حالی که مخالفانش از حمایت‌های مختلف برخوردار بودند. با سقوط رژیم بشار اسد بیش از نیم قرن سلطنت خانواده اسد پایان یافت. نیروهای هیئت تحریر شام بر رهبری ابو محمد جولانی در مدت زمان کوتاه شهرهای سوریه را یکی پس از دیگری به تصرف خود درآوردند. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است که از آغاز حملات هیئت تحریر شام در نوامبر تا اکنون حداقل 900 نفر در سوریه کشته شدند. طبق گزارش این گروه این تعداد شامل 138 غیر نظامی، 380 سرباز سوری و 392 نیروی شورشی اند.
بیشتر از خبر.
شما شماری از مقام‌های دور اول طالبان در افغانستان می‌گویند که سیاست‌های حکومت فعلی طالبان در برابر زنان افراطی و به ضرر افغانستان است. آنها به رادیو آزادی گفتند که حکومت کنونی طالبان باید از حقوق زنان در همه بخش‌ها محافظت کند و زمینه آموزش را برای آنان فراهم کند. این مقام‌های پیشنی طالبان تأکید می‌کنند که اگر رهبران طالبان به سیاست‌های مبهم مربوط به حقوق زنان و دختران به ویژه تحصیلات آنان ادامه دهند، حاکمیت خود را از دست خواهند داد. خجسته کبیری در این گزارش با این مقام‌های پیشنی طالبان صحبت کرده.
برخی از مقام‌های دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان اقدامات حکومت کنونی در برابر زنان و دختران افغان را افراطی، تحمیلی و زیانبار برای افغانستان می‌خوانند. مولوی قلم‌الدین وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر آن دوره طالبان بر رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان باید محدودیت‌های کار و تحصیل دختران و زنان را هر چه زودتر لغو کند. او بر رادیو آزادی گفت:
در حالت داووس دستی روانده دیچا ندخواه نده امارتیست.
وضعیت که اکنون پیش می آید مورد پسند کسی نیست. نه وزرای اکثریت امارات اسلامی و نه مردم افغانستان. این یک امر تحمیلی است. همه باید تلاش کنند تا حد وسط بین افراد و تفرید بشکنند. باید به حقوق زنان و دختران توجه شود و حق تحصیل آنها که یک وظیفه اسلامی در امارت است.
یا دی افراد و تفرید به منز که منزلار لاره ورکی او دوی تا حق دی تعلیم هم پیداسی.
او می افزاید این که حکومت طالبان نمی تواند محیطی را برای تحصیل دختران فراهم کند، نمی تواند امنیت آنها را حفظ کند، این کمبود آنهاست. و او گفت با چنین اقدامات نمی توان آنها را تبرئه کرد. سید اکبر آقا قمندان در دوره اول طالبان و رئیس شورای آزادی آنان در افغانستان هم تاکید می کند اگر طالبان فضا را برای به گفته او رعیت محدود کند، حاکمیت خود را از دست خواهد داد. سید اکبر آقا نیز تحصیل دختران و زنان را حق مهم و مشروع برای پیشرفت جامعه خان. او بر رادیو آزادی گفت:
طالبان پر یه بانی تنگار کوی چه در شد و فن تعلیم بنی خوزم هم داشت نوائی زمان مکل توس هر حکمت چرا دی
این که طالبان بر تحصیل زنان تاکید نمی کنند، من می گویم که نباید این طور باشد، زیرا حکومت بر سر رعیت است و باید حاکمیت با رعیت و رعیت با حکومت در مورد همه مسائل گفتگو کنند. طالبان که موضوع تحصیل را نمی گویند، باید دلیل آن را به همه مردم ارائه کنند. این گونه مبهم ماندن آن همه را ناراضی می کند.
دلایل پیش کاری واید ملت تپلی بانی پناتور کاری واید تاسی مبهام پاسه که دل پزیر دیشی خلق رازیشی نراده کیری.
با این حال زبیولاه مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این که چرا حکومت آنها محدودیت ها در برابر زنان و دختران افغان را شدت بخشیدند پاسخ نداد. اما یک مقام بلند پایه از حکومت آنها که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش گرفته شود بر رادیو آزادی نوشته است که برای فراهم کردن تحصیل به دختران کار با جدیت ادامه دارد. این مقام طالبان مدعی شد که برای از بین بردن بیکفایتی رژیم های قبلی و نفوذ فرهنگ بیگانگان زمان نیاز است و تلاش می شود که با استقرار نظام آموزشی منظم درهای آموزش برای دختران باز شود. اما پیش از این نیز این گونه اظهارات از سوی افغان ها رد شده و تاکید شده که دختران با رعایت حجاب اسلامی در مکاتب جداگانه و مناسب در افغانستان درس می خوانند. گفتنی است که رئیس حکومت طالبان در فرمان های مختلف خود استخدام زنان در بسیاری از مؤسسات دولتی و غیر دولتی، تحصیل آنان پس از صنف ششم تا پوهنتون و اخیراً در انستیتوت‌های طبی را ممنوع کرده است. علاوه بر محدودیت‌های دیگر، حجاب را نیز بر آنها اجباری کردند و از رفت و آمد در مسیرهای طولانی بدون محرم و رفتن به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه نیز جلوگیری کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این در سومین گزارش خود به 56مین نشست شورای حقوق بشر گفته بود که طالبان حداقل 25 فرمان را برای محدود کردن زنان و دختران صادر کرده است. اما حکومت طالبان همواره مدعی است که از حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی حمایت کرده است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست. مقام‌های دوره نخست طالبان که بین سال‌های 1995 تا 2001 در افغانستان حاکمیت داشتند، در حال روی آموزش دختران و کار زنان در این کشور تاکید می‌کنند که در آن زمان آموزش دختران حتی تا صنف ششم نیز ممنوع بود و هیچ زنی در اداره های دولتی یا غیر دولتی اجازه کار کردن را نداشت. چادری حجاب اجباری برای زنان مشخص شده بود و گذاشتن ریش دراز برای مردان حتی حتمی بود. زنان و مردانی که از این امر سرکشی می‌کردند، از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان تحت فرمان مولوی قلم‌الدین در جاده‌ها شلاق زده می‌شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همه رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همه رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دور ششم لیگ بزکشی افغانستان در کابل را اندازی شد. در این لیگ که در میدان یکتوت کابل برگزار شده، 13 تیم از 12 ولایت شرکت کردند. این رقابت ها به ابتکار فدراسیون بزکشی افغانستان را اندازی شده است، اما شماری از رئیسان فدراسیون های ولایت ها شکایت دارند که چاپندازان این ولایت ها از سوی برخی ولایت های دیگر خریداری می شوند و این برای آنان قابل پذیرش نیست. بیشتر در این گزارش بشنویم.
همزمان با آغاز مسابقات دوری ششم لیگ کابل زیر نام لیگ یما پترولیم، برخی تیم ها از مشکلات همچون خریداری چاپندازان از سوی ولایات دیگر شکایت کرده اند. پهلوان زبیر قیومی رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان برادی آزادی گفت که شماری از پهلوانان برجسته این ولایت به دلیل پیشنهادهای مالی از سوی تیم‌های دیگر جذب شدند. به گفته او این امر سبب شده است تا تیم‌های برخی ولایت‌ها توان رقابت در این لیگ را نداشته باشند. او افزود:
اکثر ولایت‌ها را پیشدارا پهلوانانشان نگرفتند. بازی تو میشد که هر ولایت قطعی پهلوان خودش قطعی هست خودش شیراغ میکرد و مزدار و شیردار میم. ولی بلن آمدن گرفتیم 12 تا 15 قطعی میم 20 تا 8 قطعی میم قطعی تیمای رقیب هستیم.
در همین حال نادرشاه زاخل رئیس فدراسیون بزکشی کندز از وضعیت تیم خود ابراز نگرانی کرده است. او گفته که چند تن از پهلوانان برجسته این ولایت به تیم‌های دیگر پیوستند و اسب‌های خوب نیز فروخته شدند. به گفته او
اشتراک مجبور هستیم بکنیم، بخاطر از این اگر ما ربانه که ما همیجا بزکشی خود در ولایت کندز ادامه بودیم و دولت مداخله نکنه که ما را مجبور کنه بریم، ما نمیریم، آماده از این نیستیم که بریم.
برخلاف شکایات برخی ولایات، تیم تخار با اعتماد به نفس و آمادگی کامل وارد میدان می شود. اسکرخان ناصری رئیس فدراسیون بزکشی تخار در این باره به رادیو آزادی گفت:
امسال ما همگی آمادگی داریم که در اینجا اشتراک بکنیم. پروانه ما آمادگی داره. ترتیب خود گرفتیم، تمرینات خود کردیم، همیشه تخار کوشش بکنه که در سطح اول قرار بگیره، یعنی ان شاء الله سطح دوم و سوم حتما ان شاء الله یک چیزی میاره بخیر.
امان الله رستمی یکی از آگاهان ورزش بزکشی باور دارد که لیگ های بزکشی نقش مهمی در رشد این ورزش ایفا کرده اند. او در گفتگو با رادیو آزادی میگوید:
راه اندازی لیگ های بزکشی از یک سو میتونه که پهلوانان را با قوانین و اصول بزکشی عیار بسازه، از سوی دیگر این بازی در حال تبدیل شدن از ملی به سطح بین المللی است.
بزکشی که تاریخ طولانی در افغانستان دارد، از سالهای متمادی در شمال و شمال شرق کشور به عنوان یک سنت دیرینه میان مردم برگزار می شود. این بازی که اسبهای قوی و چاپندازان ماهر در آن نقشی اصلی را ایفا می کنند، اکنون تحت نظارت رسمی فدراسیون بزکشی قرار گرفته است. با وجود چالش های موجود، دور ششم لیگ بزکشی کابل فرصت دیگری برای نمایش مهارت چاپاندازان افغانستان و پیشرفت این ورزش خواهد بود. این مسابقات که با شور و هیجان برگزار می شود، نمادی از فرهنگ و هویت مردم شمال افغانستان است و روز به روز به جایگاه بین المللی آن افزوده می شود.
با نشر همین گزارش نزدیک شدیم به پایان مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی. شما برای آگاه شدن از تازه ترین های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم اسدالله رودین همکارم در استودیو با ما برنامه پشتو را تقدیمتان میکند.
حکیمی سیب دیر من تاسو هم استریم شید. سهر مو بخیر.